الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث تبلیغات جهانی و تبلیغات اسلامی و تفاوت بین این دو و فاکتورهای لازم برای یک مبلغ در جهت تبلیغ و همچنین چگونگی بکارگیری ابزارهای تبلیغاتی، مطالبی رو در جلسات گذشته خدمت برادران و خواهران عرض کردیم. در جلسه گذشته راجع به یکی از ابزارهای تبلیغات به نام بیان و نحوه استفاده از بیان و سخنوری در زمینه تبلیغ مسائل درونی یک انسان و یا تبلیغ آرمان‌ها و اهدافی که یک مبلغ به دنبال ارائه کردن و عرضه کردن اونها به جامعه هست. در مسئله بیان عرض کردیم که چیزهایی که مهم هست نحوه سخنرانی است و اینکه یک مبلغ باید حتماً سعی بکنه که اگر خودش می‌خواهد تبلیغ کند آرمان‌ها و اهدافی رو که در نظر دارد، باید سخنرانی خودش رو نیکو بکنه و در این زمینه اقدامات لازم رو انجام بده و از هر فاکتوری در این مورد استفاده بکنه برای ایراد یک سخنرانی برتر و بهتر و اینکه بدانه و یقین داشته باشه که این سخنرانی اگر در دل مستمعین و یا مستمعی بنشینه و اثر بکنه، بسیار سریع و زود میتوانه یک فرد مبلغ به آرمان‌ها و اهداف خودش نزدیک بشه. در مورد کیفیت سخن گفتن عرض کردیم، در مورد چگونه با صوت در موقع سخنرانی کار کردن عرض کردیم و به عنوان یک ابزار تبلیغی این مطلب رو تمام کردیم در حد اجمال که یک مبلغ چگونه باید سخنرانی بکنه. دومین ابزار تبلیغی ما بیان بود، اما سومین ابزار تبلیغی ما در واقع استفاده از حرکات اعضا و جوارحی که برای تبلیغ می توانند مورد استفاده قرار بگیرند، مانند سر انسان، چشم انسان و دست انسان، پای انسان. البته هر کدوم از اینا در جایی، این که حالا عرض میکنیم مثلا جارحه پا رو هم داخل میکنیم، این مثلا به موقع توضیح خواهیم داد که پا به عنوان حرکت کردن و راه رفتن یک مبلغ هم حتی میتوانه که تأثیر داشته باشه. لیکن فعلا در ادامه ابزار دوم ما که بیان بود و چگونگی استفاده از آلات گفتاری در این مورد بود، در ابزار سوم این رو میخواییم عرض بکنیم که استفاده از حرکات حرکات دست، حرکات صورت، حرکات چشم ها در سخنرانی و سخنوری بسیار بسیار حائز اهمیت هست. شما دقت بکنید، یک سخنرانی یک جا داره صحبت میکنه و سر او در هنگام سخنرانی ثابت هست و به یه نقطه ای هم خیره شده و دستش هم روی زانوی خودش گذاشته و داره صحبت میکنه. خود این عمل سخنران باعث میشه که مستمع یا مستمعین کم کم یک حالت ملکه‌ای در این زمینه، ملکه اینجا به معنی عادت هست، به اونها دست بده و حتی بیشتر اوقات شده در این مورد که مستمع یا مستمعین این حالت یه حالت هیپنوتیزم اتوماتیک هست براشون، یعنی اونها رو به یه خواب خوبی هم فرو میبره. چرا؟ برای اینکه چشم اونها، گوش اونها داره عادت میکنه آرام آرام و در این سخنرانی عادت پا بر جا و مستقر میشه به اینکه این شخص داره چگونه سخنرانی میکنه، و این وقتی که عادت شد به عنوان یک مطلب راکد، یک موضوع راکد برای اینها عرض به خدمتتون این که تو ذهنشون جا میفته و دیگه توجه ندارن که این متکلم چی داره میگه، این دیگه میرن در حال خودشون، خیلی از اینها به خواب فرو میرن، خیلی هاشون هم این سخنرانی اونها رو جذبشون نمیکنه، جاذب برای اینها نیست. ولی زن گفته شده که استفاده از حرکات دست و صورت برای یک مبلغ در سخنرانی و در تبلیغ خیلی مهمه. این کار رو افرادی که دارای بعد منفی در تبلیغات بودن، مثلا هیتلر، مثل کسانی که مانند او بودن، همین اواخر مثلا فردی مثل صدام یا دیگرانی که در این زمینه عرض میکنم، مثلا کسانی بودن که سمتی داشتن، پستی داشتن، اونها این مطلب رو توسط مشاورین فرهنگی خودشون و تبلیغی خودشون رعایت میکردن، مشاورینی که این موارد رو آموخته بودن، به درستی هم آموخته بودن. مثلا در احوالات هیتلر دارد که وقتی که برای یک سخنرانی میخواست آماده بشه، این سخنرانی رو به نحوی روش کار میکرد که فلان جمله فلان جمله فلان جمله رو مثلا به نحوی صورتش رو برگردونه به سمت چپ با حرکات دستش برای شنونده ها توضیح بده، یا در فلان جمله فلان جمله برگرده به سمت راست این کار رو بکنه، چند دقیقه یا چند ثانیه مستقیم نگاه بکنه، چند ثانیه سرشو مثلا به سوی آسمان بلند کنه، مثلا مواردی رو اینطوری بیان بکنه، چقدرش رو آرام صحبت بکنه، اینها و همینجوری از حرکات دست و صورت استفاده بکنه. و خلاصه حتی حرکات پا، یعنی ما میخوایم این رو عرض بکنیم که یک سخنران، البته این واژه‌ای که به کار میبریم قبلا معذرت میخوایم چون حالا واژه دیگری نداریم به جاش به کار ببریم، مانند یک بوکسور یک نوع خیلی خفیف دارای رقص پا هم هست، یعنی پاش هم حرکت میکنه، مثلا پاش یک زاویه ای در هنگام سخنرانی ایجاد میکنه، برای پاش ایجاد میکنه، یک زاویه ای رو داره، زاویه متحرکی داره، گاهی در یک زاویه گاهی در یک زاویه هست. البته سخنرانی رو داریم عرض میکنیم که او ایستاده داره پشت یک تریبونی، پشت یک میزی، جایی داره سخنرانی میکنه، اگر نشسته باشه صرفا این حرکات بسنده میشه به صورت او، به چشمهای او و به دستهای او. خیلی جالب هست که عرض کردم برای شما که همینطور که ما داریم میگیم این افرادی که منفی بودن در تاریخ مثل هیتلر و این کار رو انجام میدادن و تأثیر بسزایی در رسیدن به اهداف و آرمان‌های خودشون داشتن، می‌خوایم این رو عرض بکنیم که در اسلام و در بعد مثبت این قضیه یه قضیه ایست که توسط پیامبر ما ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در بعد مثبتش به ما تذکر داده شده. یعنی حتی سخن گفتن و سخنرانی کردن در اسلام خودش یک مقوله قابل بحثی داره که یک مبلغ چگونه باید از ابزار سخنوری و بیان استفاده بکنه یا از ابزار دست و صورت و چشم ها برای تبلیغ استفاده بکنه. این رو در اسلام عزیز همه معصومین ما به ما سفارش کردن و بیان کردن. خودش یک مقوله‌ای داره و خیلی جالبه این مطلب. جالبترش هم از باب تعجب این هستش که نسل جوان و پژوهشگر ما و دانشجوی ما و دانشگاهی ما متاسفانه به دنبال این قضایا نیست و برای رسیدن به یک تبلیغ خوب بیشتر لابلای کتب خارجی دنبال این قضیه میگرده تا کتب اسلامی، در حالی که ما اینو در اسلام داریم. من بسنده میکنم به یک دو حدیثی در این زمینه که شما ببینید بیش از 1300 سال پیش، یعنی یک قرن و 300 سال پیش، شما ببینید که معذرت میخوام 13 قرن پیش شما ببینید که اسلام اون موقع راجع به این مطلب صحبت کرده، در حالی که هیتلر و وزیر تبلیغاتش که گوبلز بودن در زمینه تبلیغات یک متخصص فوق‌العاده بود و یک نبوغ خارق‌العاده‌ای در این زمینه داشت، حدود 50 سالی از مرگ اونها حدوداً شاید هم کمتر نمیگذره، یا خود بیشتر خود کمتر مثلا نمیگذره، انقدی 50 سال پیش اینا حدوداً بودن دیگه، درست؟ ولی اسلام 13 قرن پیش این مطلب رو بیان کرده. من بسنده میکنم به یک دو حدیث، شما ببینید چقدر اینها احادیث جالبی هست. این حدیثی که میخونم در کتاب بزرگ و شریف اصول کافی است، جلد 8 صفحه 268. عن ابی عبدالله علیه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لحظاته بين أصحابه ينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که رسول گرامی اسلام صلى الله عليه وآله وسلم در هنگامی که می‌خواست تبلیغ بکنه به عنوان یک مبلغ و سخنرانی رو ایراد بکنه، حالا یا وحی نازل شده بود یا نه وحی هم نازل نشده بود، میخواست صحبت بکنه، ولی صحبت پیامبر شما میدونید دیگه، ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یعنی پیغمبر مثل ما نیه که به لغو و بیهوده سخن بگه، حتما این سخنرانیش یه خاصیتی توش داره که داره میگه، یعنی دائما در فکر اینه که یک نفعی خود ببره برای آخرتش یه نفعی هم برسونه، اهمال نمی کنه پیغمبر به بیهوده گرایی زمان رو اصلا نمی گذرنه. این اعتقاد ما هستگی، یعنی معصوم یعنی همین، دائما در فکر کار بهتری هست. حضرت می فهمد وقتی که اون بزرگوار می خواست سخنرانی بکنه و صحبت بکنه برای مستمعین خودش، شروع می کرد به صحبت کردن، از چشم خودش به عنوان یک ابزار تبلیغی استفاده می کرد. بعد می فهمد که حضرت یقسم لحظاتهی بین اصحابه، میفهمد حتی حضرت چشمش رو نگاهش رو در یک نقطه ساکن نمی کرد، بلکه این نگاه رو پخش می کرد بین اصحابهی، بین یارانش نگاه خودش رو پخش می کرد، یعنی سعی می کرد به یک اندازه مساوی به همه نگاه بکنه که همه جذب سخنرانی او بشن، جذب مسائل تبلیغی او بشن، کسی از نباشه که مشمول نگاه او واقع نشود، همه مشمول نگاهش بشن، نگاه حضرت شامل همه بشه، ینظر الى ذا و ینظر الى ذا بالسویه. میفهمد که نگاهش رو بین اصحاب تقسیم میکن، در هنگام ایراد سخنرانی گاهی به یک سو نظر میافکن، گاهی به یک سو دیگه، الازا و ینظر و الازا به سویه. به طور مساوی گاهی یک طرف مجلس نگاه میکرد، گاهی یک طرف مجلس نگاه میکرد، گاهی به وسط نگاه میکرد، گاهی به چپ نگاه میکرد، گاهی به راست نگاه میکرد، یه نقطه ساکن و مورد توجه قرار نمیداد، بلکه همه اصحاب رو نگاه میکرد در هنگام سخنرانی. شما ببینید چند تا مطلب اینجا به دست شما میاد. یک، استفاده کردن از چشم توسط خود پیامبر برای ایراد سخنرانی و تبلیغ کردن. دوم، اینکه پیامبر چقدر مهارت در سخنرانی داشته که وقتی سخنرانی میکرده ارون نوشته نمیخونده، تمام اینها در سینه حضرت باید هم همینطور میبوده، همینطور هم هست، و حضرت انقدر تسلط داشته که نگاه به همه میکرده، در این حال تو ذهنش هم بوده که چه مطلبی رو میخواد بیان بکنه و اون مطلب به نحو احسن هم بیان میکرده. ببینید چقدر اینها زیباست واقعا ما بدونیم. آیا ما میتوانیم به عنوان یک مبلغ در جامعه میتوانیم این گونه با مستمعین خودمون و با مبلغین خودمون، کسانی که مورد تبلیغ ما میخوان واقع بشن، آیا میتوانیم این گونه سخن بگیم؟ اگر نمیتوانیم چرا؟ باید یه کاری بکنیم که حتما بتوانیم این گونه سخن بگیم. باید نگیم از هفته دیگه، از اول برج دیگه یا از سال دیگه شروع میکنیم، تمام اینها دیره. باید از همکنون برای این کار اقدام بکنیم. هرچی خجالت داره باید تحمل بکنیم، هرچی حیا داره باید تحمل بکنیم، هرچی شرم داره باید تحمل بکنیم، عرقشو بریزیم، سختی رو به خودمون هموار بکنیم، 10 تا 15 تا 20 تا توپق هم بزنیم عیبی نداره، ولی در عوض راه بیفتیم، زودتر خودمون رو تست کنیم، از مرحله تست در بیایم بشیم به عنوان مبلغی که میتوانیم این کار رو انجام بدیم. اگرم میتونیم این کار رو انجام بدیم، نگاه کنیم ببینیم فاکتورهای دیگر بحث تبلیغات رو در زمینه استفاده از ابزارها برای یک مبلغ، اونها رو هم مراعات میکنیم یا نه. این یک حدیث از احادیث متعدد و متنوعی که در این زمینه اسلام عزیز داره که ما چگونه باید تبلیغ بکنیم. پس سومین ابزار تبلیغات استفاده از حرکت دست و صورت و سر و بعضی از اعضا برای بهتر تبلیغ کردن و بهتر سخنرانی کردن هستش. چهارمین چیزی که برای یک مبلغ حائز اهمیت هست و مبلغ به اون احتیاج داره در هنگام تبلیغ کردن، در نظر گرفتن مکان مناسب و زمان مناسب برای تبلیغات هست. این باید رعایت بشه. در باز عرض میکنم متاسفانه خیلی ها در بعد منفی این قضیه خیلی دقت میکنن، بیش از اندازه دقت میکنن، اما متاسفانه بنده و شما و طایفه شیعه، گروه شیعه در این مورد بسیار کوتاه اومده، در این مورد بسیار نقص داشته. یعنی اگر ما مبلغی هم داشتیم که خواست تبلیغ بکنه، در مورد نحوه استفاده از مکان و زمان مناسب انقدر بدسلیقگی به خرج داده که اگر عالم دهرم بوده و کلی هم هزینه کرده و بودجه تأمین کرده برای این کار، همه رو از بین برده و به هدر داده. شما تصور بکنید که یه جا هوا بسیار گرم باشه، مردم دارن در اونجا عرق میریزن، درجه حرارت 40 درجه سانتیگراد رو نشون میده، چله تابستان هم هست، هیچ وسیله خنک کننده هم موجود نیست، طرف نشسته اونجا از گرما داره به حال انفجار رسیده. شما در این زمان و در اون مکان، زمانش از این نظر که طرف تو این موقعیت زمانی قرار گرفته و مکانش هم از اون نظر که شما داریم میگی که آقا جون هیچ وسیله و امکانات در واقع خنک کننده هوا در اونجا موجود نیست، اینجا شما بشینید بهترین احادیث، برترین آیات، بهترین تفاسیر، زیباترین سخنها رو از اون چرا که مورد هدف و آرمانت هست، حالا ما اینا رو برای مسلمان ها گفتیم غیر مسلمان ها هم همینطور، یعنی اون چی که آرمان شماست و هدف شماست مورد تبلیغ میخواد قرار بگیره، برای تبلیغ شما بشین بهترین سخنرانان با هم برد و بیاد بشین صحبت بکن، اصلا کسی گوش نمیده. علتش چیه؟ علتش اینه که شما زمان مناسب رو انتخاب نکردی برای این کار، مکان مناسب رو انتخاب نکردی. حالا این بیشتر شاید بگید جنبه مکانی داره که مکان دارای اون وسایل تهویه نیست. زمان رو باز مثال دیگری براش میزنیم. مثلا شما تصور بکن که زمانی هستش که فرض میکنیم همه اینها در یه حالت مثلا کشور جنگی قرار داره، الان مثلا تا 3 دقیقه دیگه مثلا میخوان کل این منطقهی که هستن رو مثلا توسط دشمن بمباران بکنن. شما نشستی اینجا چی به برای مردم داری میگی؟ تمام حواس اینها همه به اون 3 دقیقه دیگه است که میخواد بمباران بشه، اصلا کلامی از کلام شما رو نمیفهمن شما چی میگی، مگر اینا توی موقعیت جنگی و افراد ارتشی باشن که راجب همون کار بمباران میخوای با اینها صحبت کنی، مگه اون باشه؟ پس در نظر گرفتن زمان مناسب و مکان مناسب این خیلی چیز ایدئالی است. این توسط ماها که مبلغ مسلمان و شیعه هستیم خیلی جاها مراعات نمیشه. ما یه سری جوانها رو جمع میکنیم، افراد رو جمع میکنیم، نوجوانها رو جمع میکنیم، خانومها رو جمع میکنیم، یه عده خانومهای بیشماری رو یه جا جمع میکنیم قبل از اینکه از اینها سوال بکنیم. ببینید تمام خارجی هایی که میخوان تبلیغشون اثر داشته باشه، من دقت کردم در این قضیه، به سهم خودم دقت کردم، این کار رو انجام میدن. یعنی اول اگه خانومهای رو به فرض ما یه مجلسی باشه 50 تا خانوم جمع کرده باشن، اول از اینا سوال میکنن که شما بچه تو خونه ندارید؟ که اگه این بگه من بچه تو خونه دارم، بهش میگن آقا یا بلند شو برو یا تماس بگیر باهاش ببین کسی بالاترش این هست. به هر حال میتوانه این یک ساعتی که شما میخواید به سخنرانی ما گوش بدیم، میتوانی به دور از فکر بچت باشی، یعنی کسی هست او رو تأمین بکنه و ساپورتش بکنه، این بچه رو او رو ادارش بکنه که فکر تو فکر آزادی باشه یا نه. یا سوال ازش میکنه مثلا خانم شما الان اینجا نشستی، همسر شما مجاز دونسته آمدن شما رو، با شما دعوایی نخواهد کرد، دیر رفتن شما رو توبیخ نخواهد کرد به شما مثلا و و و الی غیر ذلک. اینا رو همه سوال میکنه. اگر این خانم تو اون موقعیت نباشه، اصلا متکلم هرچی اینجا بگه بی خوده، اون خانم ممکنه مجبور باشه یا جبر نداشته باشه به احترام بنشینه این صحبت ها رو گوش بده، و الا غیر از این اگر باشه به هیچ عنوان حاضر نیست بنشینه و اون سخنرانی رو گوش بده. اگر نشسته یا احترام داره میکنه یا مجبور هستش، یکی از این دو حالت هست. در هر کدوم از این دو حالت هم او دل به محتوای سخنرانی متکلم نخواهد داد. پس لذا اول باید ما بیاییم مکان مناسب رو فراهم کنیم، زمان مناسب رو فراهم کنیم. بسیاری از جاها من دیدم در جامعه تشیع خودمون میرن حسینیه میسازن، میرن اقداماتی از این قبیل میکنن، مثلا داریم میگیم میرن مدرسه دینیه میسازن، میرن مثلا دانشگاه میسازن، میرن مثلا عرض به خدمتتون که خوب خواهش میکنم دقت کنید نتیجه‌ای که میخوام بگیریم، میرن مثلا به حضورتون عرضم که جایی رو میسازن که اینجا مثلا میخواد یک تعلیمات دینی یا تعلیماتی در جهت همون آرمان‌ها و اهداف مبلغ و مبلغین یک تشکیلاتی مثلا بیان بشه. افرادی رو دعوت میکنن، این افراد یا طلبه هستن یا دانشجویان یا اقشار دیگر جامعه هستن که اونجا شرکت میکنن، اینها میان میخوان به حرف گوش بکنن و میخواد اون مبلغ و مبلغین با این خرجی هم که کرده میخواد تأثیر برنامه خودش رو ببینه و دوست داره که 100% هم اگه نشه 90 یا 80% این سخنرانیش تأثیر بگذاره. و همه این کارا رو کرده، تمام اینایی که میان یا با ماشین میان، درصد دارن دیگه، 1% اینها با ماشین های شخصی میان، 1% اینها با موتور میان، 1% با دوچرخه میان. تو یک فرض کنید در یک کشوری هم باشه که مثلا امنیتش آنچنان نیست از نظر سرقت و سرقت کردن خودرو و وسیله نقلیه یا ضبط صوت درون مثلا خودرو و از این قبیل، تصور کنید یک کشوری اینجوری هم باشه، اینها بیان بشینن تو اون مجلس. از اولی که نشستن تو اون مجلس فکرشون اینجا هستش که نکنه الان دوچرخه منو دوز ببره. اون یکی که موتور داره میگه نکنه موتور ما رو زنجیرشو ببرن با قیچی زنجیر بر موتور ما رو بردارن ببرن. اون دیگری که ماشین داره میگه نزنن اینجا محله همچین جالبی هم نیست، نزنن یهو ضبط صوت ماشینو تازه خریدیم، کاش ضبط صوت رو آورده بودیم تو. این میگه کاش موتور گذاشته بودم فلان جهکت چی کرده بودم. رو این کاشکی ها و رو این فرضیه ها و تصورات ذهنی خودش داره، خودش با خودش داره کلنجار میره و داره خودش با خودش سخنرانی میکنه، یعنی حدیث نفس داره میکنه در واقع، سخنران هم داره برای خودش صحبت میکنه. یه تعدادی هم اصلا با اتوبوس و فلان اینا اومدن، اگه اونا به فکر دیگری نباشن مثلا دارن گوش میکنن. بعد این طرف میونه که ای بابا این راجع به مثلا فلان موضوع داشت صحبت میکرد، اصلا این مستمعی که اینجا نشسته بود به همه چی فکر کرده الا به اون موضوع. علتش چیه؟ علتش اینه که فکرش آزاد نیست. این که اومده این حسینیه رو ساخته، اون هیئت امنا یا اون گروهی که اومدن این کار کردن، اگر واقعا میخواستن حرفشون تأثیر بگذاره، مسائل تبلیغیشون درست باشه، مبلغینشون واقعا به اهداف و آرمانهای این مبلغین نزدیک بشن و اونها رو درک بکنن، اینها اگر 100% مهم بود و قبل از اینکه این کار رو بکنن، این ساختمان رو بسازن، تشکیلات بخوان راه بیاندازن، قبل از اینکه این کار رو بکنن، اینها میمدن اولین کاری که میکردن چی بود؟ یه برنامه میریختن. برنامه ما چی باشه؟ برنامه ما اومدیم آقا مکان مناسب رو فراهم کردیم، زمان مناسب رو فراهم کردیم اصلا برای این کار، چه ساعتی باشه، چه مکانی باشه. این مکانی که ما در نظر گرفتیم، چرا یک پارکینگ براش در نظر نگرفتیم که اگر کسی خواست از بیرون بیاد اینجا ماشینشو بذاره تو پارکینگ؟ آخیش خیلی عامیانه خیالم راحت شد، نه ماشینم رو دوز میبره، نه ضبط صوتش رو دوز میبره، نه خط بهش میندازن، نه اتفاقی براش میفته، هیچ. موتورشو بیاره تو، دوچرخه‌شو بیاره تو، بگه آقا نه دوز میبرتش، نه اتفاقی براش میفته، نه زنجیرش میبرن، نه هیچی، خیالش راحته. از این بابت خیالش راحته. حالا اگه مورد دیگه ایش باشه، باز هم بعد اونها هست تا اونجایی که در توانشون هست افکار او رو آزاد بکنن برای همچین قضیه. باز برای زمان مناسب داریم عرض میکنیم، مثلا یه وقتی در چله تابستان اینا رو خیلی جاها مراعات میکنن. شما میدونید فصل تابستان با زمستان خیلی تفاوت میکنه. شما یه عده رو دعوت کردی میخوای برای اون مثلا جایی که میخوای مثلا نوار بدی به اینها برن پخش بکنن، پوستر بدی به اینها برن پخش بکنن، کتاب بدی به اینها برن مثلا فلان کار رو روی این کتاب انجام بدن، خلاصی کار اجرایی با اینها داری. شما تصور کن فصل تابستان با زمستانی که تفاوتش اینه که خیلی ها در فصل تابستان بعد از ظهرش حداقل یه دقایقی، 30 دقیقه، 40 دقیقه، 1 ساعتی باید استراحت بکنن، بخوابن. کم پیدا میشه افرادی که مثلا بعد از ظهر تابستان دیگه چی پیش بیاد که این استراحت رو نداشته باشن، حتما باید یه استراحتی بکنن. خب گرمای شدیدی هست، اصلا هوا گرفته است، فشار داره روی انسان از نظر فیزیکی. این شما تصور بکنید که این اومده زمانه مثلا برای خودش، عرض به خدمتتون این که 3 بعد از ظهر تابستان رو در نظر گرفته. یک صلواتی معبد بکنید. خب ببینید که انتخاب ساعت 3 بعد از ظهر برای همچین کاری، حالا هر چقدر حساسیت مطلب زیادتر باشه، حالا ما داریم در قالب سخنرانی صحبت میکنیم، شما تصور کنید یه کاری دارید، یعنی با یه مجموعه ای میخواد یک مبحثی رو مورد بحث و بررسی قرار بدید، مبحث مملکتی هست، کشوری هست، لشکری هست، عرض به خدمتتون این که به عموم مردم بستگی داره و غیره. آقا انتخاب ساعت 3 بعد از ظهر برای این کار مناسب نیستش که همه اینا که اینجا نشستن، مگر اینکه از اجنه باشن، وگرنه نگه داشتن چشم های اینها با گیره ها و پنس های جراحی هم گمون نمی کنم بعضنشون اصلا اثری داشته باشه و یه همچین چیزی اصلا امکان داشته باشه. چرا؟ برای اینکه این آقا اصلا عادت داره روزی یک ساعت نیم ساعت بخوابه، استراحت کنه، همین ساعت سه بعد تو دعوتش کردی برای اینکه میخوای تبلیغات مثلا مسائل خودتو یا تشکیلات رو این ذهن این تبلیغ بکنی، این مؤثر نیست، هیچ وقت اثر نخواهد داشت، اثر منفی هم خواهد داشت. یعنی طرف وقتی که نفهمه شما چی میگی و ببینی که زمانش از بین رفته، نفهمیده شما چی گفتی، همین که از دو چیز افتاده، از سخنرانی شما افتاده، از خواب خودش هم افتاده، استفاده نکرده که. پس شما باید زمان مناسب رو در نظر داشته باشید. اینم در احادیث آمده که من وقت ندارم اینجا اینا رو بخونم، شما میتونید رجوع کنید به کتاب میزان الحکمه، ذیل این مجموعه هایی که من عرض میکنم، فهرست هایی که دارم براتون عرض میکنم رجوع کنید و مسئله اینه، ذیل مسئله زمان، کلمه زمان، واژه زمان مراجعه بکنید. مکان مناسب رو باید در نظر بگیره شخص که این مکان چه مکانی باید باشه که من بخوام این عمل رو درش انجام بدم، مکانی باشه که پارکینگ داشته باشه برای وسایل مردم، نورش کافی باشه، زیرانداز مردم قلمبه سلمبه نباشه، طرف 225 بار بعد از این زانو رو اون زانو، از این ران رو اون ران هی بشینه، این پا اون پا بکنه، آخرم بلند میشه میبینه که 67 سوراخ توی مثلا پاش ایجاد شده، بس که زیر این فرشی که نشسته یا این چیزی که پهن کردن مثلا اونجا نشسته، مثلا این نمیدونم میخ خورده بوده، نمیدونم مثلا سنگ خورده بوده، این خیلی ناراحت کننده است. مکان تمیز باشه، شخص رغبت بکنه بنشینه رو اون مکان، اگه یک لباس نوی پوشیده آمده اونجا احساس نکنه که این لباسش الان از دست میره و باید چقدر هزینه کنه لباسی دیگه به جای این در نظر بگیره، اینا خیلی مسائل است، خیلی مسائل است. حالا ما ممکنه برامون این چیزای کوچیک ارزش نداشته باشه، بله، ما متاسفانه ایرانی جماعت یکی از خصلت‌های خوب یا بدمون این هست که یک چیزهای بسیار جزئی برامون ارزش نداره تا این جزء پرورش میکنه بعدم به صورت کل در میاد. وقتی به صورت کل در اومد دیگه شما این رو نمیتونی برطرف بکنی، اونجا این فکر ماست که بچگان است، هنوز داریم به صورت یک مسئله جزء به این کل نگاه میکنیم، چون به صورت یک مسئله جز داریم به این کل نگاه میکنیم، برخوردمون هم میخوایم همون برخورد 20 سال پیش 10 سال پیش جزئی باشه نسبت به این قضیه، در حالی که اون مسئله جز امروز پرورش پیدا کرده به یک مسئله کل تبدیل شده. ما دیگه نمیایم این فکر بکنیم که امروز باید دیدمون کلی باشه نسبت به این کل تا بتونیم با او مقابله بکنیم و خونساش بکنیم. اینها نقایصی است که پی در پی یکی پشت دیگری برای ما به وجود میاد. با یه جا میرسه که دستمون میزنیم سرمون، میگیم آقا اصلا ولش کن، خیلی عامیانه میگیم بی خیال این حرفا، رهاش کن، اصلا برو حوصله داری آقا دنبال این کارا بری. این چیزیست که عموم مردم تو این کشور متاسفانه الان دارن میگن، اوضاع همینه که شما دارید میبینید. این هم قرآن کریم باز بهش اشاره فرمود، اون آیه شریفه بسیار آیه عجیب و دارای یک جهانبینی کلی است که عموم مردمی که میخوان تکامل یافته باشن و به عنوان یک فرد متکامل بهش نگاه بکنن، به عنوان یک تکامل یافته بررسی بکنن این قضیه رو، این آیه رو مد نظر قرار میدن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آن قوم سرنوشت خودشون رو خودشون تغییر بدن. تغییر دادن سرنوشت به اینه که من بیام اینها رو رعایت بکنم، این مسائل جزئی رو رعایت بکنم، نظرم به کل تبدیل بشه تا بتونم یک مبلغ خوب باشم، آرمان‌ها و اهداف خودم رو تبلیغ بکنم. شما حساب بکنید، اینا رو ما گفتیم از نظر مادی. شما تصور بکنید یک مجلس شادی رو در نظر بگیرید، عروسی، یک مکان از نظر مکانی، وسط مجلس عروسی کسی بلند بشه از مصائب وارده بر حضرت سید و شهدا علیه السلام صحبت بکنه، این غیر از این که حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام رو خراب بکنه هیچی نیست. و متاسفانه این قضیه رو ما دیدیم، یعنی مداحینی بودن که اومدن گفتن آره من دلم نمیاد الان یه روزم نخونم برم، بزن شب عروسی روزم بخونم برم، خب این روزه رو خراب کرده. امام حسین علیه السلام اونجا نعوذ بالله چهره حضرت رو مخدوش کرده در پیش مردم. خب این مردم الان مکان اصلا مکانی دیگر است، زمان زمان دیگری است، این اقتضا نمیکنه شما بیا اینجا مصیبت بخونی برای مردم. این مسائل مسائل معنوی قضیه است. یعنی ببینید یک مبلغ اصلا به این مسائل توجه نداره، میاد عروسی خیلی جاها رو شما دیدید اول شروع میکنه کف میزنن، دست میزنن، خوب جوکاشونو میگن، لطیفاشونو میگن، چیزاشو میخونن، حالا در کشور خودمون رو داریم عرض میکنیم، بعدم میگن چی میکنه، خب من دلم نیومدی اشکی هم بریزیم بد نیست، بابا شدیم حکایت مولا نصرالدین، میگن سر یه دیواری نشسته بود، این بعد عروسی بود، اون برم عزا بود، این بعد میشست میگفت نمیدونم بدو بدو مبارکش، باز دست میزد، اون بعد میشست میگفت خدا بیا مرزدش، میزد زیر گریه، اون بعد دیوار رو نگاه میکرد. این قضیه مثل قضیه مولا نصرالدین میمونه، این اشتباه محض. ما باید زمان رو درست بشناسیم، مکان رو درست باید بشناسیم. در این زمینه که یک مبلغ باید زمان رو درست بشناسه، انقدر حدیث داریم که نگو نپرس، به انواع مختلف رجوع بکنید، در همون میزان الحکمت به شما کتب مختلف رو ارائه کرده، اونجا بیابید و برید احادیثش رو بخونید که چقدر این احادیث زیباست. در مجلس ختم شما حساب بکنید، در مجلس عزا شما حساب بکنید، یه کسی عزادار الان داره تو سر خودش میزنه، مثلا کسی که از دنیا داده براش بسیار بسیار عزیز بوده، شما آمدید در اون وسط قضیه مثلا یه موردی این از نظر مثلا شرعی هم داره، شما داری اون مورد شرعی رو انگوش روش گذاشتی، داری تبلیغ میکنی برای شارع مقدس و داری بهش تذکر شدید هم داری میدی، یک آن یه دستشو بلند میکنی یه دونه تو سر خودش میزنه، دونه سر شما میزنه، میگه آقا اصلا گور بابای شارع مقدس کرده، نخواستم این شارع رو، من الان عزیزم و دست رفته. انسان عصبانی در یه جایی فرمود اصلا دین و ایمون درست حسابی هم آخه نداره. اینها این مطلب رو میرسونه که ما از زمان استفاده لازم رو نمی کنیم، از مکان هم همینطور، و بالعکسش مکان و زمان مناسب رو برای تبلیغ خودمون در نظر نمی گیریم. بله ما باید همینا رو در نظر بگیریم. شما باز یک زمانی یا مکانی رو در نظر بگیر، افرادی که اینها گرسنه هستن یا تشنه هستن، اینها هیچ وقت حرف شما رو نمی فهمن. حداقل شما باید یک سوم از نظر علمی معده اینها رو پر بکنی تا اینها مطلب شما رو متوجه بشن، وگرنه همش دستش رو دلش داره فشار میده، میگه مثلا خیلی احترام بهت میکنه، سکوت میکنه، همینجوری نگاهت میکنه شما رو، کاری به گفته ها و محتویات مسائلی که داری بازگو میکنی نداره. اینها چیزاییست که روحانیت ما در نظر نمیگیرن، عموما دانشجویان ما در دانشگاه ها در نظر نمیگیرن، عموما دیگر اقشار ما در خانواده ها جاهای دیگه در نظر نمیگیرن، در نتیجه کنتاک های شدیدی رو ما داریم. با توجه به بحث تبلیغات که عرض کردم، فقط حساب نکنید یک مبلغ باید یک روحانی یا یک دانشجو باشه، عرض کردم تمام پدرها تو خونه مبلغن، تمام مادرها تو خونه مبلغن، تمام فرزندان مبلغن، حیوانات، من اول بحث تبلیغات برای شما عرض کردم حیوانات همشون مبلغن. این گربه ای که داره خودشو تمیز میکنه و با زبان خودشو میلیسه، داره تبلیغ برای خودش میکنه، تمیزی خودش یک نوع تبلیغه. من اینا رو برای شما عرض کردم. با توجه به این قضیه خواهش میکنم این بحث ما که بحث استفاده از زمان و مکان برای رسوندن آرمان‌های تبلیغی و اهداف تبلیغی رو منحصر در یک موقعیت خاص نکنید. بیایید اینو گسترش بدید، سعشو زیاد بکنید، برسونید اینجا که در یک منزلی یک فردی امروز پدری هست موتورشو دزد برده، عرض به خدمتتون این که داشته می آمده خونه حواسش نبوده، پاشم رفته توی یکی از این نرده هایی که شهرداری محترم اونجا یادش رفته که اینجا رو پر بکنه، تو اونجا رفته پاش پیچیده، یه خودم تورم پیدا کرده، داشته بلند می شده بیاد، یه بند خدایی خود بیم از زیر بغلتو بگیرم، اونم جیبش رو زده تا رسیده به خونه. با این حالت روحی آمده در خونه، ما وقتی که در رو باز میکنیم باید این مطالب رو بدونیم و الا نمیتوانیم یک زندگی رو اداره بکنیم، زندگی خوب رو نمیتونیم اداره بکنیم. باید اول بیاییم این آقایی که از در داره پاشو میذاره تو الان چند مرده حلاجه، طوریش نیست، چیزیش نیست، اگه تو خونه اتفاقی هم افتاده در بد و امر، الان ما به این نگیم، الان بیایم یک تستی بکنیمش ببینیم الان در متو پاش دستش تو این کشوری که مخصوصا ما داریم زندگی میکنیم تو این چاله چوله ها نشکسته، جیبشو کسی نزده، موتورشو دزد نبرده، چکش برگشت نخورده و و و غیره. تو بیا تو میریم اول حالشو بپرسیم، آقا یه لیوان آب یخ بهش بدیم بخور، بعد بنشینیم باهاش مشکلات دیگر رو عنوان کنیم. ولذا شما وقتی میرید تو این دادسراها تو مسائل خانوادگی هم میبینید تمام این مبلغ های ما که زن و شوهر هستن اشتباهاتشون از یک چیز جزئی شروع شده، اما نتونستن این جزء رو در جزء نگه دارن و خونسا کنن، به کل رسوندن، بعد جزئی باش برخورد کردن، بعد دیگه نمیتونن جلوشو بگیرن. شما یک کسی رو در نظر بگیرید که امروز از مدرسه برگشته، زنگ اول در شیمی 7 گرفته تو کلاس درس شفاییشو، زنگ دوم ادبیات فارسی 4 تا لغت رو جاین داخته دیکتش هم خراب کرده، زنگ سوم معلم فیزیک اومده سر کلاس بحث فیزیکو اصلا نفهمیده، زنگ چهارم اعصابش خورد بوده نمیدونم چیکار کرده از در آمده تو، مادر با این چه برخوردی باید بکنه، پدر با این چه برخوردی باید بکنه، اگر خدای نکرده این دختر باشه همین برخوردها 1، 2، 3، 4، 5 فراریش میکنه میفسدش تو دامن باندهای مافیایی و آنچنانی. پسر هم باشه همونجا اولین برخورد که صورت بگیره، اولین پرده که کنار بره، پرده حیا و شرم بین پدر و پسر کنار بره، دیگه مسائل بعدیش آسان‌تر خواهد بود، مسائل منفی بعدیش و تبعاتش. اینجا ما باید دقت بکنیم، ما زمان رو در نظر بگیریم برای ایراد حرف. پس ببینید ما فقط این سخنرانی که داریم میگیم برای یک سخنران چی نیست، برای این که میخوایم هر حرفی رو که میخوایم در درونمون ایراد بکنیم و بزنیم باید اول ببینیم زمان مناسب هست یا نه، مکان مناسب هست یا نه. پس مکان و زمان مناسب، من چند تا نکتهشو عرض میکنم زیر مجموعه هاش بود: گرما، سرما، خوابالودگی، خستگی، تنگی جا، امثال اینها تمام چیزهایی است به عنوان پارامترهای منفی که میتونه اثر بذاره و کار مبلغ رو در حد صفر نگه بداره، مبلغ نتوانه اون مسئولیت واقعی خودش رو انجام بده. چیزهای دیگر هم حالا شما میتونید بهش اضافه کنید، مثلا شما بهش اضافه کنید یه جایی که سر و صدا هست، مبلغ واقعا چه کار میخواد بکنه وقتی آرامش نباشه؟ مسائل مردمی که نشستن، افرادی که نشستن، مستمعینی که نشستن، مسائل روحی دارن، واقعا مبلغ چه کار میتونه اینجا انجام بده؟ این افراد باید با اینها بشینه یک ارتباطی برقرار کنه، بعد براشون یک سخنرانی بکنه. این چهارمین مطلبی که در نحوه تبلیغ ما عرض میکنیم و عرض کردیم. پنجمین مطلب، ایجاد بستر مناسب برای تبلیغ هست که این بی ارتباط با مسئله چهارم ما نیست. یعنی ایجاد بستر مناسب برای تبلیغ یعنی فضاسازی. ما اگر در جایی میخواییم بریم و یک تبلیغی انجام بدیم و اونجا 1000، 2000، 3000، 4000، 5000 یا 10، 20، 30، 40، 50، 70، 100 100 نفر میخوان یا 5000 نفر 1000 نفر میخوان بنشینن به گفته های ما گوش بدن. اگر ما یه چیزهای نو و جدیدی میخوایم بگیم، اینا حدیث داریم، ما دارم عرض میکنم، من فرصت ندارم احادیثشو برای شما بخونم. اگر میخوایم یه چیزهای جدیدی رو بگیم که ذهن اینها با این معنوس نیست، اول باید فضاسازی بکنیم، بستر مناسب به وجود بیاریم، 10 نفر رو با خودمون همراه بکنیم تو این جمع، قبل از اینکه این جمع رو برپا بکنیم، این اجتماع رو برپا بکنیم، که اگر یک جای مسئله پیش اومد این 10 نفر رو بگن آقا جان شما متوجه نمیشید، ما متوجه میشید، بعدم برای شما میگیم، اجازه بدید مثلا صحبت تمام بشه، اینجاش اینجوری توضیح میدیم. یک وقت یه عده‌ای هم نباشن مخالف این تبلیغات و سخنرانی باشن، همونجا برن شما آقا ما حرف شما نمیفهمیم، اونا دیگه هم میگن صحیح است، صحیح است. اصلا کل برنامه این تبلیغات و سخنرانی که به هم میخوره هیچی، اصلا دیگه کسی اگر برای این کار تبلیغ هم بکنی یه روز دیگه یکی دیگه بخواد بیاد با همین نام بخواد بیاد اینجا این سخنرانی را بکنه، دیگه کسی نمیاد بنشینه گوش بکنه، یعنی این ضربه رو میخوره. ولی اینی که باید بستر سازی بکنیم، یه تعدادی رو اول ببینیم آقا اینا با میفهمن حرف ما رو، فضا سازی بکنیم، یعنی ببینیم که این منطقه‌ای که ما می‌خوایم براشون صحبت بکنیم کدوم یک از مناطق هست که توی نقش تقسیم شده از نظر ظاهری. مثلا منطقه فلان یک منطقه محرومی است، اینها نسبت به فلان منطقه که دسترسی بیشتری به مطالعه و تحقیق دارن از نظر فرهنگی محرومترن، پس یک واژه‌هایی رو نمیشه اینجا استعمال کرد. اگر بالعکسش فلان جایی که من میخوام صحبت بکنم یه واژه‌هایی هم اونجا نمیشه استعمال کرد، اینا رو باید در نظر بگیرم. این فضا سازیه، بستر مناسبش اول فراهم بکنم، قبلا مطالعه پیرامون اون جایی که میخوام برم سخنرانی بکنم تبلیغ بکنم، اول یک مطالعه پیرامون اونجا داشته باشم، بعد قدم بذارم اونجا. اینو بهش میگن فضا سازی و ایجاد بستر مناسب. ششمین موردی که در بحث تبلیغ و ابزارهای تبلیغ و مبلغ مطرحه، استفاده از کادر مناسب هست. یعنی اینکه ما قدیم به این کادر مناسب میگفتن پاممبری. پاممبری قدیم یه نفر میدن ممبر، یه نفر هم با خودش پاممبری داشت، مثلا یه جا میخواست دم بگیره یا دم بده، مثلا شوری بگیره فلان اینا، خودش مثلا یه لفظی رو میگفت، مدی بهش میداد و میکشوند این لفظ رو از نظر ظاهری. اون فردی هم که پای منبرش نشسته بود، این هم سرش رو تکون میداد و شروع میکرد با این خوندن. بقیه میگفتن خب این از نظر روحی تلقیم میشد بهشون که خب یه چیز ساده ایست، این هم که داره میخونه، این هم شروع میکردن به خوندن. دیگه نمیدیدن که این پاممبریه، اینه که خب داره کمک میکنه، خب میرسه خوب. یا یه جایی که گیر میکرد، مثلا بعضا اینجوری بودن، البته یه جایی که گیر میکرد فرضاً مثلا فلان مطلب میگفت، اون مثلا پای منبر یه خود بین بلند و آهسته مطلب رو بالاخره بهش میرسوند. یا یه جایی که مثلا میخواست بگه آقا اینجا باید مثلا زنجیر بزنیم، سینه بزنیم، این بود که در این کار کمک شایانی به این فرد میکرد که به عنوان یک فرد واعظ بود و اینها واعظ کننده بود. حالا ما البته مثال مثلا منبر و پاممبری اینا زدیم، یعنی که مطلب به ذهن شما راحت‌تر بنشینه، تو ذهن شما معنوس میشه برای شما. اما هر مبلغی هر جا باید یک پاممبری داشته باشه. حالا پاممبری، من یک مثالی برای شما میزنم، مثلا مثال خانواده رو میزنیم. شما یا خانوم خانواده هستی، یه آقایی داری که خیلی این آقا سخت گیره و سخت حرفو میشنوه. خب ما باید با این آقا چجوری برخورد کنیم؟ مثلا میخوایم بهش بگیم که ما یه دونه فرزند تو این خونه مثلا فرشمون ساییده شده، اگه شما بتونی و بدونیم هم در توانش البته هست اون بستر مناسب رو فراهم کنیم، فضا سازی بکنیم، ببینیم ایشون واقعا در توانش هست بخواد یه فرش مثلا گوشتالوتر بخره اینجا بندازه زیر پا، ولی حالا کی میخواد این زنگوله رو ببره گردن مثلا خانم گربه بندازه مثلا یا آقا گربه بندازه بلا قیاس بلا تشبیه. عرض به خدمتتون که میدونین تو جریان موش و گربه توی داستانی که داره عبید زاکانی گفته اونجا یه تیکه داره که میگه که خب همه گربه موشا چیز کردن گفتن این وقتی میاد ما رو میخوره. خیلی داستان جالبی است، واقعا داستان جالبی است که عبید زاکانی میگه وقتی این میخواد بیاد ما رو بخوره این گربه، ما یک زنگوله درست کنیم بریم گردن این گربه بندازیم که هر وقت تکون خورد بعد سمت ما صدا کنه زنگوله که ما بفهمیم، چون گربه خیلی به صورت ناغافلی یهو میپره یکی رو میگیره، از غفلت موشا استفاده میکنه مثلا میپره اینا. بعد عبید زاکانی اونجا میگه که خب موشا نشستن یک طرحی ریختن، طرحشون بود که یک زنگوله میریم میگیریم و میذاریم میاریم میندازیم گردن گربه که گربه هر وقت خواست حرکتی بکنه زنگوله به صدا در بیاد و ما متوجه بشیم فرار کنه. همین کارا کردن، زنگوله تایی کردن، بعد نشستن گفتن خب حالا کی بره زنگوله رو بنزه گردن گربه، این خیلی مهمه. خب اینها چیزاییه که تو این شعر آمده، خیلی جالبه که آدم اتفاقا میخونه و اینا میبینه که یک طرحو داره به ما میآموزه، یک برنامه‌ریزی رو داره به ما یاد میده. حالا متاسفانه جوان‌ها دنبال اینها نمیدن، 100 بار نمایشنامه هاملت رو میخونن و نمیدونم مثلا شکسپیر و اینا، چون توش هیچی هم برای انسان پیدا نمیشه، تبلیغات صرف هست و واقعا چقدر دشمنان تبلیغ میکنن بعضی این نمایشنامه‌های خارجی رو که توش هیچی هم نداره، اتفاقا هیچی نداره، چون من دیدم که دارم بهتون عرض میکنم، یعنی خوندم اینا رو که میگم بهتون چی نداره بعضن البته. خب این عبید زاکانی مطلب گفته، چقدرم زیبا مطلب گفته. خب حالا ما میخوام بگیم آقا این مطلب مثلا ذهنمون باشه که ما این زنگوله رو تهیه کردیم، ما میخوام بزنیم گردن آقا گربه یا خانم گربه مثلا، حالا کی این کارو انجام بده؟ اینجا یک مثالی داریم میزنیم رو خانواده، میگیم که یک فردی، فرض بکنید که حالا ما مثلا نمیخوام رو آقا بزنیم تو خانواده، فرق نمیکنه، ما یه مثال رو آقا بزنیم، خانم هم به همین صورت به قول معروف تو کارهای خودش. میخواییم بگیم که آقا این آقا بره فرشی بخره برمزه زیر پای ما، اگر این خانوم یه خانوم مدبری باشه، درایت داشته باشه، از علم تبلیغ چیزی رو بدونه، شروع میکنه یک بستر مناسبی رو فراهم میکنه، فضا سازی میکنه، یک پامنبری اول پیدا میکنه، ببینه این بچهی که داره یا پدر مادر خود این آقا فلان اول رو ذهن اینا خوب کار میکنه، به قول امروزی ها مخ اینا رو به کار میگیره، بدون این که خودش بره بگه اینجوره، اول از لسان اونها این صحبت رو ارائه میکنه، بعد یکی دو روز یه هفته که میگذره خودش میگه واسه این فرشم یه خود زده بده کرده، حالا خواستی عوض کن، نه که هیچی، ولی خب خیلی اذیت میکنه اینها. او قبلا آمادگی ذهنی پیدا کرده برای این قضیه، این موفقیت کار اون خانم خونه رو میرسونه که قبلا فضا سازی کرده، قبلا پامنبریشو درست کرده، از پدر مادر خود این آقا به عنوان پامنبری استفاده کرده برای ذهن این آقا و این آقا آمادگی ذهنی دار. اما حالا شما خیال کن آمادگی ذهنی نداشته باشه، یک وقت میگه آقا فرش زیر پای ما فلان، اون هم مثلا لغت جهنم رو به کار میبره و از حضورتون که این شروع میکنه اول به هم میگن، وقتی که دیگه چیزی به هم ندارن تموم میشه، شروع میکنن به تبار هم دیگه، نسب هم دیگه، عرض به خدمتون که این از نسب شروع میکنه، از 57 پشت اون ورتر شروع میکنه، او از 68 پشت اون ورتر شروع میکنه، مثلا بیان میکنن مواردی رو که واقعا در شأن هیچ کدوم نیست. حالا خانوم خونه هم شما دقت کنید، همینطور مثلا ما میخوایم بهش بگیم که آقا جون فلان کار انجام باید بشه، این کاری که شما داری میکنی خوب نیست، این اگر فضا سازی بشه و بستر مناسب برای این کار فراهم بیاد برای تبلیغ اون چیزی که تو ذهن ما هست، این خیلی عالی تره تا اینکه ما بخوایم این مطلب رو مستقیم بیان بکنیم. خیلی جالب بیان بکنیم، خیلی جالبه که یک حدیثی رو میخوندم همین دیشب که اونجا پیغمبر و یا دیگر ائمه میفهمد در اون حدیث که وقتی که میخواستن مطلبی رو بگن، حضرت به یک نفر میدونست اون یک نفر این ایراد رو داره، مثلا این یک نفر ایرادش اینه که سخنچینی میکنه، بعد میفهمد حضرت در سخنرانی خودش این گونه در اون حدیث داره، حدیثش هم الان هست من فرصت خواندن رو ندارم، این گونه بیان میفهمودن که شماها نباید سخنچینی بکنید، سخنچینی کردن کار خوبی نیست، یعنی کلمه شماها رو به کار می برد نه کلمه اون فرد رو. البته در بعضی جا داره که با خود فرد باید خصوصی صحبت کنی، اون قضیه چیز دیگه است. منظورم به اینه که یه مقدار از پامنبری ها ما استفاده کنیم، یعنی تو رو بیاریم شما بکنیم، اونها رو قاطی بکنیم تا این قضیه رو یه جوری فیصله بدیم، به یک نتیجه مثبتی برسیم. ما نمیخوایم دعوا بکنیم، که اصلا برای دعوا کردن که تو این عالم نیومدیم، که اومدیم بیاموزیم، فرا بگیریم و بیاموزیم. هدف ما این کار هستش. خب این استفاده از پامنبری پس در خانواده، در یک مدرسه، در یک دانشگاه، در یک حوزه با یک استادی که هیچ حرفی رو مثلا نمیتونه قبول بکنه، اینا رو انسان با بسترسازی، با فضاسازی میتونه این رو بگه برای تبلیغ اهداف خودش. بعد در جاهای دیگه که انسان میخواد اصلا برای عده‌ای یک چیزی رو تبلیغ بکنه، چند نفر اول ببینه، یک فضای مناسبی در نظر بگیره، بستری رو آماده بکنه برای این کار، بسترسازی مجازی رو عرض میکنیم و بعد شروع کنه به ایراد تبلیغ و تبلیغات کردن و حالا این گوشهش مثلا سخنرانی هستش. این اجازه بدید تا همینجا ما برای اینکه خستگی به سراغ دوستان نیاد بحث رو تو همینجا نگه بداریم. انشالله در جلسه آتی ادامه بحث خودمون رو در مورد استفاده از ابزارهای دیگر برای تبلیغات داشته باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. آمین.